صفحه 819. سرانجام سیاه‌پوست قوراسا پیروز شد و جسد دزد دریایی را برای شام خود به کلبه برد. سپس سیاه‌پوست به من گفت گریه نکن و خود را آماده کن تا با من ازدواج کنی. دیشب می‌خواست مرا مجبور سازد با او همخوابه شوم که شما او را کشتید. همین که شاهزاده به سخنان خود پایان داد، خداداد سخت ناراحت شد و دلش به حال او و سرنوشت ناسازگار او سوخت و گفت ای بانوی محترم، از این پس تصمیم گرفتن با خودتان خواهد بود،
ولی فرزندان شاه حران و همچنین خود من بسیار خوشنود خواهیم شد چنانچه رضایت دهید همراه ما به قصر پادشاه بیایید و در آنجا زندگی آسوده و امنی را دنبال کنید.
پادشاه و ملکه شما را دوست خواهند داشت و سعی می کنند آسایش و خوشحالی شما را فراهم آورند و من در حضور همه شاهزادگان حاضر در اینجا به شما پیشنهاد ازدواج می کنم. شاهزاده خانم پاسخ مثبت داد و مراسم عروسی ساده‌ای همان روز برگزار شد و خوشبختانه خوراکی و نوشابه‌ای فراوان که سیاه‌پوست قولاسا گرد آورده بود مورد استفاده جشن قرار گرفت.
پس از آنکه جشن عروسی به پایان رسید، خداداد و شاهزاده خانم و 49 شاهزاده و خدمتکاران راهی طولانی بازگشت به سرزمین حران را در پیش گرفتند و آنچه از خوردنی و نوشیدنی باقی مانده بود همراه خود بردند و چندین روز سفر را با آن گذراندند. در حدود یک روز راه به سرزمین حران مانده بود که به محل بسیار خوش آب و هوایی رسیدند و چادرها را برپا کردند. بعد از کمی استراحت، خداداد رو به شاهزادگان کرد و گفت نکته ای را که تا کنون از شماها پنهان کرده ام فاش می سازم. من برادر شماها هستم و مادر من بانو پیروز است.
سلطان سامره مرا پرورش داده و بزرگ کرده است. شاهزاده ها ظاهرن به او تبریک گفتند و لیاقت و شایستگی او را ستودند، اما در باطن نفرت و حسادت آنها نسبت به او دوچندان شد. در همان شب که خداداد و همسرش در چادر خود در خواب بودند، شاهزاده ها با یکدیگر هم دست شدند که هر دوی آنها را به دیار نیستی بفرستند، زیرا فکر کردند وقتی پدرشان به این راز آگاه شود بیش از پیش او را مورد ستایش و تحسین قرار می دهد و او را جانشین خود می سازد، زیرا آن 49 شاهزاده مغلوب سیاه‌پوست قولاسا شدند در صورتی که خداداد به تنهایی او را نابود کرد. شاهزاده ها با کارت هزاران ضربه به خداداد که در خواب بود وارد ساختند و او را خونالود در آغوش نوعروسش باقی گذاشتند
و به سفر خود به کشور حران ادامه دادند.
پادشاه پدر شاهزادگان از بازگشت آنها بسیار خرسند گردید و علت دیر بازگشتن آنها را به کشور پرسید. پاسخ دادند که در کشورهای همسایه گردش می کرده اند و هیچ اشاره‌ای به گرفتاری خود به دست سیاه‌پوست قولاسای آدمخوار و سرگذشت خداداد برادر خود نکردند. اما برگردیم به وضع خداداد که در خون خود قوطه‌ور بود و همسر او هم وضع بهتری از او نداشت. اما وقتی به هوش آمد، از وضع دلخراش خداداد که مانند مرده‌ای بی حرکت در بستر افتاده بود گریست و صدای شیون‌های او در فضا پیچید. او خود را سرزنش میکرد که سبب این بدبختی بزرگ شده و از بخت بد خود شکایت میکرد. شاهزاده خانم دریابار با این گونه سخنان ناراحتی های خود را تا حدی تسکین میداد و چشمان اشک‌آلود خود را به صورت خون‌آلود خداداد دوخته بود. خداداد صدای شیون و گریه های شاهزاده خانم را نمیشنید، اما هنوز نفس میکشید. شاهزاده خانم سراسیمه و شتاب زده خود را به شهر رساند و سراغ پزشک رفت و او را همراه خود به خیمه آورد، اما برخلاف انتظار خداداد را در آنجا نیافتند و پیش خود به این نتیجه رسیدند که یکی از حیوانات وحشی به خیمه آنها آمده و خداداد را در آن حال روی زمین کشیده و برده است تا او را تومه خود سازد. این بار شاهزاده خانم بیش از پیش ناله و فغانش به آسمان بلند شد. پزشک بیچاره که دلش می‌سوخت به شاهزاده دریابار پیشنهاد کرد با او به خانه‌اش برود و شاهزاده هم موافقت کرد. پزشک شاهزاده را به خانه برد و از او پذیرایی کرد، اما او قرار آرام نداشت و همش گریه و ناله می کرد. سرانجام پزشک از شاهزاده خانم خواهش کرد سرگذشتش را برایش تعریف کند و شاهزاده خانم شرح رویدادها از جمله هجوم برادران خداداد به شاهزاده خانم و خداداد را به طور کامل بیان کرد.
پزشک شاهزاده دریابار را تشویق کرد که به خونخواهی همسر خود نزد پادشاه حران که به عدالت خواهی مشهور است برود و حقیقت را بگوید. شاهزاده خانم این نظر را پسندید. پزشک دو رأس شتر خریداری کرد و وسایل سفر را تهیه دید و همراه شاهزاده دریابار به دربار پادشاه حران مسافرت خود را آغاز کردند. جراح و شاهزاده خانم دریابار به اولین کاروانسرایی که رسیدند از اشتران خود فرود آمدند و در کاروانسرا به استراحت پرداختند و از صاحب آن اطلاعاتی درباره اوضاع کشور حران گرفتند. کاروانسرادار گفت پادشاه حران 50 پسر از زنهای متعدد دارد. یکی از آنها که از همه برادران لایق‌تر است خداداد نام دارد که در شهر سامره از بانو پیروز همسر شاه به دنیا آمده و در همان سامره پرورش یافته است، ولی ناپدید شده و مادرش همه جا به دنبال او جستجو کرده و اثری از او نیافته است. شاه حران این فرزند را هنوز ندیده است و برای او بسیار نگران است و مامورینی برای پیدا کردن او به اطراف فرستاده است. پزشک ابتدا فکر کرد بهتر از شاهزاده خانم دریابار را نزد بانو پیروز مادر خداداد بفرستد تا با او وارد گفتگو شود و تدبیری برای پیدا کردن خداداد به کار برند، اما ترسید که برادران خداداد از حضور شاهزاده خانم آگاه شوند و او را از بین ببرند تا راز آنها فاش نگردد. سپس اندیشید که خود شخصا نزد شاه حران برود و ماجرا را برای او شرح دهد. بنابراین شاهزاده خانم دریابار را در کاروانسرا گذاشت و خود راه سپار قصر سلطان گردید تا در آنجا بفهمد بهترین شیوه برای دسترسی به بانو پیروز کدام است.
پزشک با این فکر به راه افتاد و به شهر رسید و به سوی قصر سلطنتی می رفت که ناگهان مشاهده کرد بانوی سوار بر اسب می آید و تعدادی غلام سیاه به همراه او می آیند و تعدادی بسیاری هم نگهبانان سلطنتی به همراه او هستند و مردم راه را برای عبور او می گشایند. پزشک هم مانند سایرین ادای احترام کرد و از درویشی که در کنار او بود پرسید: برادر، آیا این بانوی اسب سوار از همسران پادشاه است؟ درویش پاسخ داد: آری، او از همسران پادشاه و بسیار هم مورد احترام است، زیرا مادر خداداد می باشد که حتما نام او را شنیده ای. پزشک با پاسخ درویش دیگر سخنی نگفت و راه افتاد و در گوشه مسجد ایستاد. همه مردم برای شرکت در دعاگویی برای سلامت و بازیافتن خداداد در مسجد اجتماع کرده بودند. بانو پیروز هم به همه مردم پول می داد که فرزند او را دعا کنند. همه مردم از جان دل خداداد را دعای خیر می کردند. پزشک با یکی از غلامان همراه بانو پیروز به گفتگو پرداخت و گفت می خواهد رازی را با او برای بانو پیروز فاش سازد. غلام گفت اگر چنین است پس از مراجعت بانوی من از مسجد به دنبال ما بیا، وقتی به قصر رسیدی من برای تو اجازه می گیرم تا به جایگاه مخصوص بانو پیروز بروی و با او صحبت کنی، اما اگر درباره مطلب دیگر بخواهی سخن بگویی او آمادگی ندارد، زیرا همه‌اش در فکر فرزند دلبند خود خدا داده است. پزشک با رعایت این مطلب به قصر رفت و غلام بعد از مدتی نزد جراح آمد و گفت همراه من بیا. جراح وارد تالاری شد که بانو پیروز در آنجا بود و چندین بانوی درباری هم در حضورش بودند. پزشک گفت درباره خداداد مطالب محرمانه ای دارم. مادر خداداد همه حاضرین غیر از دو تن را که محرم اسرار بودند مرخص کرد. آنگاه جراح شرح هجوم برادران خداداد و مضروب ساختن او و بعد ناپدید شدن او را به طور کامل برای مادر توضیح داد. مادر بیچاره از شدت اندوه بیهوش شد، اما همین که به هوش آمد گفت شما نزد شاهزاده دریابار برو و از قول من به او اطمینان بده پادشاه شما را عروس خود می‌شناسد. هنگامی که پزشک از قصر خارج شد مادر خداداد در اندوه عمیقی فرو رفت و اشک می‌ریخت و خود را سرزنش می‌کرد چرا از ابتدا به خداداد اجازه رفتن به کشور حران را داده بود. درست در همین حال پادشاه وارد تالار شد و از بانو پیروز پرسید از خداداد چه خبر؟ مادر بیچاره هم سخنان پزشک را عیناً برای شاه بازگو کرد. پدر بیچاره هم از خبر مضروب شدن خداداد سخت ناراحت شد و گریه سرداد و عمل ناپسندیده فرزندان خود را محکوم کرد. پادشاه به بانو پیروز فرصت نداد تمام سرگذشت خداداد را به پایان برساند و خروشید و گفت من باید این فرزندان ناخلف را که سبب اندوه و گریه تو شده اند به کیفر رفتار ناپسندشان برسانم. پادشاه که در این لحظه صورتش از اندوه و در این حال خشم حالت مخصوصی به خود گرفته بود، با شتاب بارگاه خود که در باریان و بزرگان کشور در آنجا بودند رفت. همه حاضرین از چهره او به میزان رنج و اندوه شاه پی بردند و از خشم او نسبت به خود می ترسیدند. شاه از تخت شاهی به زیر آمد و به فرمانده نگهبانان خود حسن دستور داد فوراً با 1000 سپاهی 49 شاهزاده را دستگیر و همه را در برج مخصوص زندانیان به زنجیر درآورد. تمام حاضرین از دستور پادشاه بر خود لرزیدند. حسن بدون آنکه سخنی بگوید دست خود را به نشانی اطاعت فرمان شاه بر روی سر خود گذاشت و از بارگاه بیرون رفت. آنگاه پادشاه همه حاضرین را مرخص کرد و به آنها گفت به خاطر درگذشت خداداد تا 1 ماه همه کارهای مملکتی تعطیل خواهد بود. هنوز شاه در دربار بود که حسن نزد او مراجعت کرد و گفت فرمان شاه اجرا گردید و تمام شاهزادگان را در سیاهچال زندانی کرده ام. آنگاه پادشاه به حسن دستور داد که به کاروانسرا برود و شاهزاده خانم دریابار همسر خداداد را نزد او بیاورد. وزیر فوراً به اتفاق امیران و درباریان به کاروانسرا رفت و اسب مخصوص دربار را که با زین و برگ طلا همراه با یاقوت و الماس و رویش زربفت آرایش یافته بود به همراه برد و شاهزاده خانم دریابار را بران اسب نشانید و به همراه خود و سایر امیران به دربار پادشاه حرکت داد. تمام اهالی شهر در مسیر حرکت وزیر و همسر خداداد صف کشیده و هورا می کشیدند و نام خداداد را با احترام بر زبان جاری می ساختند و برای او عشق می ریختند و از لحظه ای که بر مرگ ناجوان مردانه او آگاه شدند سوگواری آغاز کردند. شاهزاده خانم دریابار که به قصر رسید متوجه شد شاه در انتظار او ایستاده است تا به او خوش آمد بگوید. وقتی شاهزاده را دید دست او را گرفت و به تالار مادر خداداد راهنمایی کرد و وقتی شاهزاده مادر و پدر عزادار همسرش را دید بی اختیار به گریه افتاد. هیچ کدام از این ستن یارای سخن گفتن نداشتند زیرا گریه به آنها این فرصت را نمی داد تا آنکه سرانجام شاهزاده دریابار هجوم ناجوان مردانه برادران خداداد را به او و خداداد شهر داد و از پادشاه خواست که خون خداداد پایمان نگردد و قاتلین به مجازات برسند. پادشاه اطمینان داد که این نابکاران را نابود خواهد کرد، اما نخست باید در گذشت خداداد به آگاهی اهالی کشور برسد تا آنکه مردم بدانند برای چه شاهزادگان را به مجازات می رسانم. با وجودی که پیکر خداداد را هنوز به دست نیاورده ایم، اول باید مراسم و تشریفات سوگواری برگزار شود. پادشاه این سخنان را گفت و به وزیر دستور داد تا با سنگ مرمر سفید آرامگاه شایسته‌ای در محل مناسبی در وسط شهر حران بنا کند. سپس امارت باشکوهی را هم در درون قصر برای شاهزاده دریابار اختصاص داد. تعدادی معمار و کارگر برگزیده شدند و در مدت کوتاهی شبانه روز کار کردند و بنای آرامگاه را ساختند. بعد از پایان کار شاه دستور داد روحانیون به خواندن دعا و نماز برای خداداد بپردازند و روز به خصوصی را برای تشییع جنازه و مراسم ختم تعیین کنند. در آن روز ابتدا پادشاه و نخست وزیر و بلندپایگان کشور و درباریان وارد آرامگاه شدند و تمام اهالی شهر روی علاقه به خداداد در آنجا جمع شدند. زمین آرامگاه با فرش‌های زیبا پوشیده شده بود و تاج گل‌های فراوان برای آرایش آرامگاه در همه جا گذاشته بودند و دیوارها را با پارچه‌های سیاه پوشانده بودند. افسران سلطنتی سوار بر اسب گردآگرد آرامگاه ایستاده و سرهایشان به نشانی سوگواری به پایین خم بود. سکوت محض همه جا را گرفته بود. این افسران همه فریاد می کردند ای شاهزاده خداداد
فرزند پادشاه بزرگوار، ای کاش می توانستیم تو را که نمونه دلیری و سلحشوری هستی دوباره به میان خود باز می گردندیم. ولی خداوند دانا و توانا برای ما و شما چنین خواسته بود و ما باید به خواست پروردگار تسلیم باشیم. افسران رفتند و بلافاصله یک صد تن روحانی با ریش‌های بلند سوار بر قاطرهای سیاه وارد شدند. این گروه مردان تاریک دنیا و زاهدهایی بودند که تمام ایام را در حالت انزوا و در درون غارها به عبادت می گذراندند و با دنیا و امور دنیوی کاری ندارند. اینها هر کدام کتابی روی سر خود داشتند که با یک دست آن را نگاه می داشتند و این گروه با هم می گفتند ای شاهزاده، اگر به اراده پروردگار دوباره زنده می شدی ما خدمتگزار تو بودیم و سر به آستان تو می ساییدیم، لیکن پروردگار بی همتا تو را از ما گرفت. سپس 50 تن دوشیزه زیبا در حالی که بر اسب‌های سفید کوچک سوار بودند ظاهر شدند. هر کدام زنبیلی از طلا در دست داشتند که هر کدام انباشته از سنگ‌های قیمتی بود. آنها 3 دور پیرامون آرامگاه با چهره گشوده گردش کردند و در دور سوم مقابل در ورودی آرامگاه ایستادند و آن که از همه جوان‌تر بود چنین گفت: ای شاهزاده بسیار خوش سیما، اگر می توانستیم با افسون‌های خود تو را به زندگی برگردانیم به عنوان کنیزان تو در خدمتت می بودیم، ولی تو در حال حاضر زیبایی را حس نمی کنی و توجهی به ما نداری. پس از دوشیزگان شاه و درباریانش 3 دور گرداگرد آرامگاه گردش کردند و دور سوم شاه چنین گفت: پسر عزیزم، نور دیدگانم، من اینک برای همیشه تو را از دست داده ام. این سخنان درباریان را به گریه انداخت. 8 روز عزای عمومی برگزار شد و روز 9 شاه دستور داد 49 شاهزاده را گردن بزنند. همین که همه چیز آماده شد خبر آوردند که چند تن از شاهان مجاور به سرزمین حران حمله کرده و با لشکریان فراوان همه جا را به خاک و خون کشیدند و بی خبر همه را غافلگیر کردند. پادشاه به سپاهیان دستور مقابله با دشمن را داد و گفت: ای کاش خداداد زنده بود و به این دشمنان دلیری خود را نشان می داد. لشکریان پادشاه حران به مقابله برخاستند و جنگ خونینی در گرفت و سپاهیان بسیار از دو طرف کشته شد و لشکر پادشاه حران در حال شکست خوردن بود که در این هنگام دیده شد که سواران تازه نفسی در نهایت دلاوری و دلیری بر لشکر دشمن حمله ور شدند و از کشته پشته ساختند. بین آنها فرماندهی بر روی اسب به جناح چپ و راست و قلب لشکر دشمن یورش می برد و همه را از زیر تیغ می گذراند. چنان ترسی در بین سپاه دشمن پدید آورد که رو به فرار گذاشتند. سواران جنگجو آنها را دنبال کردند. شاه که صحنه نبرد را می دید از شجاعت و جسارت سواران جنگی که ناگهان هجوم آورده بودند غرق در حیرت بود و آنها را می ستود و خوشحال بود که جنگ به سود او پایان می گیرد. شاه علاقه من بود که فرمانده دلیر و شجاع این سواران را بشناسد. شاه جلو رفت و از تعجب دهانش باز ماند، زیرا این فرمانده دلیر خداداد فرزند او بود که لشکریان بیشمار دشمن را به خاک و خون کشید و شکست داد. شاه از شادی فریاد خوشحالی برآورد و گفت: فرزند دلبندم، ما تصور کردیم خداوند تو را از ما گرفته است. خداداد گفت: نزدیک بود جان خود را از دست بدهم، اما خداوند نخواست چنین شود و مرا زنده نگه داشت تا در چنین روزی وظیفه خود را به شاه و کشورم ایفا کنم. شاه گفت: فرزندم، تمام رویدادها را می دانم و فهمیدم چگونه سیاه پوست آدم کار را کشته ای. من فردا برادران خیانتکار تو را گردن می زنم. مادرت در قصد به خاطر تو عشق می ریزد، برو و او را ببین. آنگاه خداداد به قصد رفت و مادر و همسر خود شاهزاده دریابار را در آنجا دید و مادرش را در آغوش کشید و اشک شادی از دیدگانش جاری گردید. سپس همسر خود را در آغوش گرفت و همگی خدای یگانه را سپاس فراوان گفتند که پایان خوشی را برای آنها پیش آورده بود. شاه پیروزمندانه به شهر بازگشت. اهالی فریاد زنده باد شاه می زدند و شجاعت خداداد را می ستودند و او را دعا می کردند که بر دشمنان مملکت پیروز شده است. شاه وارد قصر شد و به خانواده خود پیوست
و هر چهار نفر همدیگر را در آغوش گرفتند. آنگاه شاه از خداداد پرسید: پس از مضروب شدن بر تو چه گذشت؟ خداداد توضیح داد: مردی روستایی که مرا غرق در خون دیده بود، مرا روی قاطر گذاشت و به خانه خود برد و با داروهای گیاهی و مرهمهای محلی از خونریزی زخمهایم جلوگیری گردید و بعد از چند روز بستری بودن در خانه او بهبودی یافتم. تمام جواهراتم را به پاس خدمت او به آن مرد روستایی دادم و وقتی متوجه شدم که دشمن من به سرزمین ما هجوم آورده، من هم خود را به مردم محل معرفی کردم و گفتم کشور در خطر است و از جوانان دلیر محلی سواران جنگاوری تدارک کردم و به قلب سپاه دشمن زدم و آنها را تار و مار ساختم. شاه خدا را سپاس گفت و از خداداد تشکر کرد و گفت: امروز باید سزای خیانتکاران را داد. خداداد گفت: ای پدر بزرگوار، من از گناه برادرانم چشم می پوشم. به هر حال آنها فرزندان شما و از خون و گوشت شما هستند و در ضمن برادران من هستند. شما هم آنها را ببخشید. این بزرگواری و مردانگی خداداد سبب شد که پادشاه به گریه افتد و او را تحسین کند و در همان لحظه او را رسما جانشین سلطنت اعلام کرد. آنگاه شاهزادگان را که زنجیر بودند به حضور آوردند و خداداد آنها را از بند رها ساخت و در آغوش گرفت و همه مردم شهر از جوانمردی و گذشت خداداد نسبت به برادرانش حیرت زده شدند و او را بسیار ستودند. سپس خداداد پزشک را فراخواند و بعد از سپاس فراوان به نحو شایسته خدمات او را تلافی نمود و زندگی او را تا آخر عمر تأمین کرد و خودش با شاهزاده دریابار و شاه و مادرش پیروز و سایر شاهزادگان زندگی سعادتمندی را دنبال کرد. سرگذشت خفته‌ای که بیدار شد. در زمان خلافت هارون الرشید بازرگان بسیار ثروتمندی در شهر بغداد زندگی می کرد که با همسر بزرگتر از خود ازدواج کرده بود و پسری داشت به نام ابوالحسن. این بازرگان آنقدر خسیس بود که حاضر نشد این پسر تحصیلات کافی کند. هنگامی که ابوالحسن به سن 30 سالگی می رسد، پدر را از دست می دهد و یگان وارث پدر و صاحب آن همه ثروت می گردد که پدر بر اثر کوشش و صرفه‌جویی فراهم آورده بود. ابوالحسن سلیقه و عقیده متفاوتی با پدرش داشت، زیرا یک عمر از همه چیزهای خوب زندگی محروم بود. پدر فقط معتقد بود باید به قدری خرج کرد که انسان زنده بماند و باید از هزینه های بیشتر خودداری کرد. ابوالحسن دیده بود که جوانان همسن و سال او از لذت‌های سالهای جوانی بهره‌مند می‌شوند و هیچ نوع محرومیتی از هیچ جهت برای خود قائل نمی‌شوند. اما او که به خاطر پدرش از تفریحات و سرگرمی‌های دوران جوانی محروم بود، تصمیم گرفت حداکثر بهره را از این دارایی ببرد. ابوالحسن با نیمی از ثروت پدری چندین دستگاه خانه در شهر و چندین ده در خارج از شهر خریداری کرد و سوگند یاد کرد که به هیچ وجه به این املاک دست نزند. اما نیمی دیگر را برای خوشگذرانی در نظر گرفت. او شبها بزمهای شاهانه ترتیب می داد و گرانترین و بهترین شرابها را در کنار دوستان جوان خود می نوشید و بهترین رقاصه های زن و مرد شهر بغداد را به خانه دعوت می کرد و تا ساعتها بعد از نیمه شب به خوشگذرانی می گذرانید. دوستان هم دوروبر او جمع بودند و از خانه بیدریق او بهره مند می شدند. این شیوه زندگی اشرافی و این همه هزینه پذیرایی که هر شب تکرار می شد و آن همه انعام به رقاصه های بغداد سبب شد که بعد از یک سال نیمی از ثروت ابوالحسن، یعنی آنچنان نقدینه بود، از بین برود. ابوالحسن بسیار ناراحت و افسرده شد و نزد مادر آمد و به گوشه ای نشست. مادر از چهره اندوهگین او پی برد که باید اتفاقی افتاده باشد. در حقیقت ناراحتی ابوالحسن به این خاطر بود که دوستان بزم او دیگر به سوی او نمی آمدند و به بهانه های گوناگون از او دوری می جستند. مادر ابوالحسن به او گفت: ای فرزند، شیوه دنیا چنین است که دوستان فقط برای بهره‌گیری و خوشگذرانی دور و بر انسان جمع می شوند. من از اول می دانستم وقتی پولهای تو به پایان رسد، معاشرت دوستانت هم با تو به پایان می رسد. اما ناراحت نباش، خوشبختانه املاک شهری و خارج شهری تو هنوز موجودند و نباید ناراحت باشی. ابوالحسن به گریه افتاد و به مادرش گفت: من باید دوستان خود را بیازمایم و از آنها بخواهم که هنگام نیازمندی به یاری من بیایند. مادرش پاسخ داد: قبل از آن که بخواهی آنها را آزمایش کنی، من به تو میگویم حتی یک نفر از دوستانت هم حاضر به کمک به تو نخواهند بود. ابوالحسن گفت: مادر، من نخواست سراغ دوستانم میروم. اگر آنها به درخواستم پاسخ منفی دادند، آن وقت از املاک خود استفاده خواهم کرد. ابوالحسن سراغ دوستانش رفت و از آنها تقاضای همراهی کرد، ولی همه آنها بهانه هایی آوردند و تمام دوستان شرابخوار و همنشین بزم‌های شبانه او پاسخ منفی دادند و او را مایوس ساختند. ابوالحسن فهمید که تا چه اندازه در شناخت دوستان فرصت طلب ناآگاه بوده و در واقع در خواب غفلت به سر می برده است. او که از این تجربه پند گرفته بود به خانه برگشت و برنامه تازه‌ای برای هزینه زندگی خود در نظر گرفت. بدین ترتیب که صندوقچه اجاره‌های املاک خود جا گشود و تصمیم گرفت برای هزینه هر روز مقدار مختصری پول از آن بردارد و خرج کند و با خود سوگند یاد کرد که فقط یک مهمان در هر شب به خانه بیاورد و به طور معتدل از او پذیرایی کند و برای این منظور هر روز هنگام غروب روی پل دجله می نشست و مسافرینی را که از کشتی به ساحل می رفتند در نظر می گرفت و یکی از آنها را مهمان خود می کرد و به او هم صریحاً و مؤدبانه می گفت: شما امشب مهمان هستید و چون سوگند یاد کرده ام از شما می خواهم که فردا صبح دنبال برنامه خود بروید. ابوالحسن این برنامه را دنبال کرد و هر غروب آفتاب از روی پل دجله مسافری را به خانه می آورد. در یکی از این روزها خلیفه هارون الرشید که خود را به صورت یکی از بازرگانان موصل در آورده بود و فقط غلام سیاهی را با خود داشت روی پل دجله نمایان گردید. ابوالحسن هم دنبال او راه افتاد. خلیفه عادت داشت که با لباس مبدل در خیابان‌های بغداد و اطراف شهر به گردش می پرداخت تا از حقایق زندگی مردم و وضع آنها آگاه گردد. ابوالحسن که خلیفه را به جای بازرگانان موصلی گرفته بود با لبخند به او سلام کرد و گفت: از شما دعوت می کنم امشب را شام در خانه من صرف کنید، زیرا من سوگند خورده‌ام که هر شب نخستین مسافر تازه وارد را که به ساحل پیاده می شود دعوت به شام کنم. خلیفه پاسخ داد: فکر می کنم قبول دعوت شما بهتر راه تشکر از محبت شما باشد. ابوالحسن بازرگان موصلی را به خانه برد. در اتاق پذیرایی سفره بزرگی گسترده بودند و اتاق پاکیزه و مرتب بود. شام آماده بود و مادر ابوالحسن از آشپزخانه سه ظرف را بالا فرستاد. در ظرف اول یک عدد خروس اخته و در ظرف دوم چهار جوجه مرغ بریان بود. در بشقاب‌های سومی و چهارمی در هر کدام در هر طرف آنها یک قاز کباب شده و چند کبوتر آب پز جای داده بودند که با چاشنی خوشمزه ای آمیخته شده بود. ابوالحسن مقابل خلیفه نشسته بود و هر دو بدون آنکه سخنی بگویند با اشتهای فراوان از خوردنی‌های مورد علاقه خود خوردند. بعد از غذا غلام ابوالحسن آفتابه و لگن برای شستن دست و دهان آورد و سپس هر دو از سر سفره برخاستند و به خوردن دسر پرداختند که عبارت از انگور و سیب و هلو و گلابی بود. بعد از آن شمدان‌های بزرگ برافروختند و شراب و ساغر نزد آنها آورده شد و مادر ابوالحسن هم از غلام خلیفه پذیرایی شایانی کرد. در این هنگام ابوالحسن جام خود را از شراب لبریز کرد و به سلامتی خلیفه نوشید و به او هم تعارف کرد و گفت: به نظر من کسانی که شراب نمی نوشند مردم عاقلی به شما نمی آیند. باید نوشید و اندوه جهان را به جهان واگذاشت و این جام ها به ما خوشی و فراموشی می بخشند. خلیفه جام خود را بلند کرد و به ابوالحسن گفت: شما مرد بسیار خوشرو و خوشخلقی هستی و از شما بسیار خوشم آمد. جام مرا هم لبریز کن تا به سلامتی یکدیگر بنوشیم. خلیفه جام خود را نوشید و در حالی که لبخند می‌زد گفت: شما مرد با سلیقه‌ای هستی و بهترین نوشیدنی‌ها را دوست داری. ابوالحسن هم شروع کرد به تعریف کردن از خلیفه و گفت: چقدر خوشوقتم که با چنین آدم فهمیده‌ای روبرو شدم که اجناس مرغوب را می‌شناسد. خلیفه که مایل بود بیشتر از وضع زندگی ابوالحسن آگاه شود، نوشیدن شراب را با او ادامه داد تا جایی که ابوالحسن کاملا مست شد. آنگاه خلیفه نام و کار و خانواده او را پرسید و او هم شرح زندگی خود را از زمانی که پدرش زنده بود و چگونه صرف جویی می کرده و خوشگذرانی ها و بزم های شبانه خود را با دوستان همسال خود بعد از مرگ پدر و پایان یافتن ثروت و پراکنده شدن دوستان از دور او به طور کامل بیان کرد و ضمناً گفت که نیمی از ثروت پدر را صرف خریدن چندین دستگاه خانه های